تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دادگستری آمریکا از سمت خود استعفا کرد. رئیس دانشگاه تهران تایید کرد که کمیته انضباطی این دانشگاه حکم اخراج برخی استادان را صادر کرده است. و رئیس جمهوری فرانسه میگوید این کشور مصمم است مانع از دستیابی ایران به توانایی ساخت بمب هسته‌ای شود. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز دوشنبه 5 شهریور 1386 خورشیدی و 27 اوت از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت یک ساعت در کنار شما خواهیم بود و مجموعه ای از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ورق بزنیم، محمد زرقامی فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی می رساند.
با سلام، خبرها را از روسیه آغاز می‌کنیم. دادستان کل روسیه امروز اعلام کرد که چند تن از 10 نفری که امروز به دست داشتن در قتل آنا پولیتکوفسکایا، روزنامه‌نگار روس، متهم شدند، از ماموران امنیتی این کشور هستند. به گفته دادستان روسیه، رهبری گروه متهمان با یک مرد اهل چچن بوده و این گروه در قتل 3 سال پیش یک روزنامه‌نگار آمریکایی با نام پول کلبنیکوف نیز دست داشتند. و به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، آلبرتو گونزالس، وزیر دادگستری آمریکا، از سمت خود استعفا کرده است. بنابر این گزارش، آقای گونزالس روز جمعه در تماسی تلفنی با جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، از مقام خود استعفا کرد و قرار است امروز خبر استعفای خود را رسما اعلام کند. شماری از نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه آقای گونزالس را متهم کرده بودند که 8 تن از دادستان‌های فدرال را با انگیزه سیاسی از کار برکنار کرده و خواهان استعفای وی شده بودند. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، بارها حمایت خود را از وزیر دادگستری اعلام کرده بود. و اما در ایران، به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آیت الله عمید زنجانی، رئیس دانشگاه تهران، صبح امروز در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تایید کرد که شورای بدوی کمیته انضباطی این دانشگاه برای حسین بشیری و حامدی سمتی از استادان این دانشگاه حکم اخراج صادر کرده است. او افزوده که در تلاش است تا در شورای تجدید نظر این احکام لغو شود. رئیس دانشگاه تهران در مورد وضعیت بهزاد شاهنده، استاد دیگر این دانشگاه، گفته است که هنوز حکمی برای او صادر نشده. محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم و آموزش عالی جمهوری اسلامی، دیروز گزارش‌های مربوط به صدور حکم اخراج شماری از استادان دانشگاه‌ها را نادرست خوانده بود. آقای زاهدی همچنین امروز خبر استعفای رئیس دانشگاه تهران را تکذیب کرده و آن را شایعه خوانده است. در فرانسه، نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، در سخنرانی امروز خود در زمینه سیاست‌های کلی این کشور گفت که فرانسه مصمم است از دستیابی ایران به توانایی ساخت بمب هسته‌ای جلوگیری کند. آقای سارکوزی افزود که ایران دارای بمب هسته‌ای پذیرفتنی نیست و فرانسه از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد تا جمهوری اسلامی را متقاعد کند که مذاکرات جدی با اروپا، آمریکا، چین و روسیه نفع بیشتری برای ایران دارد. همچنین آقای سارکوزی در اولین سخنرانی عمدهش درباره سیاست خارجی این کشور نکات اصلی سیاست‌های خود را برشمرد. آقای سارکوزی در گردهمایی سفیران فرانسه در خارج از کشور در پاریس خواهان تعیین جدول زمانی برای بیرون رفتن نیروهای خارجی از عراق شد. او افزود که معتقد به دوستی و نزدیکی اروپا با آمریکاست، اما در این حال معتقد است که حضور اروپایی مقتدر در صحنه بین‌المللی می‌تواند به ظهور نظام جهانی کارآمدتر و عادلانه‌تر کمک کند. خانم منظوری.
با سپاس، محمد زرقامی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. اما آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. گزارش عملکرد 2 ساله دولت محمود احمدی نژاد در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. نظر یک روزنامه نگار و تحلیلگر را درباره برخی نکات مندرج در این گزارش می‌شنویم. مرگ بیش از 2000 فلامینگو در دریاچه بختگان و تجمع اعتراض‌آمیز دوستداران محیط زیست به همین مناسبت. بازداشت 5 ایرانی در شهر مرزی وان در ترکیه، بیشتر خواهیم شنید. رهبران کرد، شیعه و سنی عراق به پیشنویس توافقنامه‌ای مشترک دست یافتند. صدور احکام اعدام برای دو شهروند کرد و بازتاب این احکام در مجامع مدافع حقوق بشر. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. همزمان با آغاز هفته دولت، گزارشی از عملکرد دو ساله دولت محمود احمدی نژاد در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. در این گزارش دولت اعلام کرده است که موفق به فعالیت‌هایی شده است که اکثر آنها در نوع خود کم نظیر و یا بی نظیر بوده و در مقایسه با دوره‌های زمانی مشابه فعالیت دولت کنونی بسیار چشمگیر است. دولت آقای احمدی نژاد در گزارش عملکرد خود از جمله سیاست خارجی‌اش را نشانه‌ای از موفقیت خود ارزیابی می‌کند. فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با علی کشتگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، ارزیابیش را از سیاست خارجی دولت محمود احمدی نژاد پرسیده است.
هیچ وقت در این 28 سال گذشته جمهوری اسلامی با یک همچون مشکل بزرگی در عرصه خارجی روبرو نبوده. الان تمام قدرت‌های بزرگ صنعتی از اروپا و آمریکا گرفته تا ژاپن و کشورهایی مثل استرالیا و حتی روسیه و در مواردی حتی چین همکاری می‌کنند علیه جمهوری اسلامی در سازمان ملل، از جمله قطعنامه‌های تصویب شده، قطعنامه تحریمی که خب به هر حال یه تحریمی وسیع نیست، اما قطعنامه‌های بعدی که قراره بیاد و یه نوع اجماع جهانی. واقعا اینا خود به حساب احمدی نژاد با سیاست‌های بسیار ماجراجویانه‌ای که دنبال کرده در عرصه خارجی و این حرفایی که علیه اسرائیل زده و امثال هم، خب میدونین دنیا رو متحد کردن اینا علیه جمهوری اسلامی و وضعی که به وجود اومده امروز علیه جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی، به نظر من هیچ وقت در هیچ زمان توی این 28 سال گذشته وجود نداشته. به این اعتبار به نظر من تمام اون چیز خاتمی تلاشی که کرده بود که یه مقداری به حساب روابط ایران و غرب بهبود پیدا بکنه، همه اینا رو دولت احمدی نژاد پنبه کرده. اینه که من فکر میکنم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی و سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی که ادعا دارن موفق بوده، اینا با شکست کامل در عرصه بین‌المللی روبرو شده.
آقای کشکر، دولت در گزارش خودش از مردم محوری فعالیت‌های دولت به عنوان یکی از مهمترین ویژگی‌های دولت احمدی نژاد یاد می‌کنه و برای ثابت کردن این مردم محوری اشاره‌هایی داره به سفرهای استانی رئیس جمهور. آیا این سفرها اونطور که دولت میگه در جهت پاسخگویی به نیازهای شهروندان بوده؟
سفرهای هفتگی یا مرتب به استانهای مختلف کشور همراه بوده با یه وعده‌های مختلفی که احمدی نژاد اینجا و اونجا داده. این وعده‌هایی که داده شده، اولا هیچ کدوم با برنامه‌های یه دولتی که میتونه برنامه‌ریزی بکنه یا با یه خطوط برنامه‌ای معین همراه نبوده. یعنی دقیقاً شبیه به حساب اون داستان‌های قدیمی است که یک پادشاهی یا یک مسئول مملکتی بلند می‌شده می‌رفته سفر و به مردم وعده می‌کرده، در حالی که خب در جهان امروز اصلا بایستی یه برنامه‌ریزی معینی برای کل کشور و استان‌ها باشه و اینجوری نباشه که در هر هفته مسئول اجرایی کشور یه قول و قراره جدیدی بده، که این نشانه در واقع بی برنامه بودن کامل دولت جمهوری اسلامی است. این یکی. دوم این که در تمام این سفرها هر وعده‌ای که داده اجرا نشده و این اواخر حتی در کمیسیون‌های مجلس مطرح شده و بارها نمایندگان اصولگرا و راست مجلس اعلام کردند که سفرهای استانی خیلی لطمه زده به دولت، برای که ایشون حرفای زده که با برنامه‌های عمومی دولت نمی‌خونده و نهایتاً هم هیچ کدوم اجرا نشده. اما در مورد مردم محوری که مطرح شده، ببینید ما در دوره دو ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد بیشترین درآمد ممکن نفتی در تاریخ ایران داشتیم. 120 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم. الان خود وزارت رفاه جمهوری اسلامی اعلام کرده که بیش از 9 میلیون از مردم ایران زیر خط شدید فقر قرار دارند.
علی کشتگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی بود که به پرسش‌های فریدون زرنگار پاسخ می‌داد. در ایران مرگ بیش از 2000 فلامینگو در دریاچه بختگان با واکنش‌های گوناگونی در بین هواداران محیط زیست و حیوانات روبرو شده است، تا آنجا که امروز به همین مناسبت تجمعی اعتراضی در برابر سازمان حفاظت از محیط زیست برگزار شد. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
بیش از 2000 جوجه فلامینگو بر بستر خشک و تفتیده دریاچه بختگان در میان تل سفیدی از نمک جان باختند و با گذشت یک هفته از این ماجرا، گروهی از فعالان محیط زیست و بلاگ نویسان زیست محیطی و دوستداران محیط زیست از اصفهان و گیلان به پایتخت آمدند تا در اقدامی جمعی به این فاجعه زیست محیطی اعتراض کنند. پیام احتسابیان، عضو شورای مرکزی انجمن حمایت از حقوق حیوانات، از جزئیات این تجمع میگوید.
تجمع از ساعت 11 از اتوبان حکیم شروع شد، به صورت یک راهپیمایی خیلی کوتاه به جلوی در سازمان رفته شد که با یه برخورد کوچولی از طرف ارشاد سازمان مواجه شدن دوستان. برای اینکه فقط در این حد بود که گفتن که یه گوشه از خاص است مجموعه در واقع تحسن کنه. پس با پلاکاردهایی که داشتن وایسادن درخواست کردن که نماینده از سازمان محیط زیست بیاد و با بچه‌ها صحبت کنه. بعد از گذشت 2 ساعت از تجمع دوستان، آقای دلاور ندفی معاون سازمان محیط زیست اومدن بین بچه‌ها
از پیام احتسابیان درباره محتوای سخنان معاون خانم جوادی، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست جمهوری اسلامی پرسیدم.
بیشتر هدفشون این بود که از دولت احمدی نژاد دفاع کنن و بیشتر بحث صحبتشون این بود که می‌خواستن مقایسه کنن با زمان آقای خاتمی و می‌خواستن به بچه‌ها بگن که تمام در واقع مشکلات از اون موقع شروع شده و شما الان از سازمان محیط زیست چرا شکایت یا اعتراض دارید، در صورتی که کارنامه 2 ساله سازمان محیط زیست زمان خانم جوادی تقریبا اونچنان کارنامه منفی بوده که شاید کارنامه خانم ابتکار در زمان 8 سالشون مشاهده نبودیم.
منو به گفته آقای احتسابیان، تجمع کنندگان در برابر سازمان حفاظت از محیط زیست جمهوری اسلامی پلاکاردهایی را نیز به همراه داشتند که در آن به مرگ خاموش پرندگان در دریاچه بختگان و استان فارس و تخریب اکوسیستم منطقه اعتراض شده بود.
پلاکاردی که دوستان آورده بودن بیشترش نقض قوانین محیط زیست بود که اصل پنجم قانون اساسی زیر پا میذاشت. شعارهایی بود که برای خانم جوادی در واقع نوشته شده بود. فلامینگوهای نمک خورده دریاچه بختگان کیلویی چند؟ سازمان حفاظت از چی؟ چند تا نقطه؟ و سوالی بود که از رئیس جمهور شده بود در قبال حفظ محیط زیست مسئولیتی دارم.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان زیست محیطی، خشکسالی دریاچه بختگان و فاجعه کشتار پرندگان یکی از تبعات آبگیری سد سیوند در این منطقه است. منطقه‌ای زراعتی با شرایط اقلیمی خاص. مژگان جمشیدی، روزنامه‌نگار زیست محیطی.
نهایتاً میزان حجم آب ورودی رو به دریاچه کاهش داده و شرایط اقلیمی هم که بوده، خب هر سال تو فصل تابستون اونجا دچار افت سطح آب میشد و حالا با مسدود شدن اون آب‌های ورودی این قضیه تشدید شده. به خاطر همین هم هر سال یه تعداد خیلی زیادی فلامینگو اول فصل که میشد مهاجرت می‌کردن، میومدن اونجا برای زادآوری و نهایتاً بعد از یک ماه جوجه ها سر از تخم در آوردن، این جوجه ها توی اون بستر شوره‌زار اونجا گیر افتادن. ولی خب با اقدامی که در واقع اداره محیط زیست استان فارس انجام داد و اهالی روستای بسترون تونستن تعدادی از جوجه ها رو نجات دادن و به دریاچه تشک تو شمال دریاچه بختگان به اونجا برسونن و اونجا رهاسازی بکنن.
با این حال، این اولین باری نیست که دریاچه بختگان و فلامینگوها با این سرنوشت روبرو می شوند. این پرندگان سال 78 نیز در باتلاق شور بختگان به دام افتادند، اما آنگونه که مژگان جمشیدی میگوید، آن سال شرایط اقلیمی دیگری حاکم بود.
اون سال در شرایطی این اتفاق افتاد که یک خشکسالی خیلی وسیع تقریباً سراسر کشور رو فرا گرفت، یعنی خیلی دریاچه‌های ایران، آب‌های داخلی ایران دچار افت سطح آب شدن، از جمله دریاچه هامون، دریاچه ارومیه و دریاچه بختگان. و تقریباً میشه بگه علت این رخ دادی که امسال اتفاق افتاد با رخ داد سال 78 تا حدی متفاوت بود، بخاطر اینکه ما امسال آنچنان خشکسالی به منطقه نداشتیم. تقریباً سراسر کشور منطقه ترسادی بود، به نسبت بارندگی خوبی داشتیم، یک مقدار مصرف بی‌رویه آب تو بخش کشاورزی بوده و توسعه اراضی کشاورزی و خطهای جدیدی که روی رودخانه کر احداث شده مزید بر علت شد و نهایتاً باعث شد که توی سالی که خب حالا ترسالی هم بود، این اتفاق برای اکوسیستم خیلی بی‌نظیر مثل دریاچه بختگان برای بار دوم بیفته.
اصول 45 و 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی هر گونه فعالیتی را که با آلودگی یا تخریب آسیب محیط زیست ملازمت پیدا کند ممنوع کرده است. در ماده 690 قانون مجازات اسلامی نیز آشکارا به این مسئله پرداخته شده. مژگان جمشیدی معتقد است با وجود نابودی 80% از دریاچه بختگان، مشکلات اجتماعی و اقتصادی جبران ناپذیری در انتظار ساکنان این منطقه است.
چون دریاچه بختگان بعد از دریاچه ارومیه دومین دریاچه بزرگ ایران محسوب میشه و ضمناً این دریاچه خیلی هم آب شوری برخورداره به نسبت سایر دریاچه‌های دیگه که استان هستش مثل دریاچه پریشان. خب در نتیجه با کاهش سطح آب یک بستری نمک رو در روی دریاچه فرا گرفته و با هر باد و طوفانی احتمال اینکه نمک‌ها بلند بشه روی زمین‌های کشاورزی رو فرا بگیره خب خیلی زیاده. این بستر نمک میتونه زمین‌های کشاورزی و باغات اطراف رو هم تو پایین دست حوزه بختگان تحت شعای خودش قرار بده و متعاقبش باعث شور شدن حتی آبهای زیرزمینی اون منطقه بشه، چون فشار شدیدی که روی این حوزه هستش برای برداشت آب روی سفره‌های آب زیرزمینی هم تاثیر گذاشته. این قضیه خوب میتونه در دراز مدت حتی کشاورزی و روستاهای اطراف این منطقه رو هم تحت شعاع قرار بده.
در پایان این تجمع هواداران محیط زیست بیانیه‌ای را در 14 بند با اشاره به موادی از قانون اساسی و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست خطاب به فاطمه واعظ جوادی رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست جمهوری اسلامی منتشر کردند و خواستار پاسخگویی او شدند.
مرگ بیش از 2000 فلامینگو در دریاچه بختگان، گزارش محمد زرقامی بود. پلیس ترکیه در شهر مرزی وان از هفته گذشته 5 پناهنده ایرانی را بازداشت کرده، اما مسئولیت بازداشت این 5 نفر را بر عهده نگرفته است. دفاتر کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد در وان و آنکارا می‌کوشند از سرنوشت این 5 ایرانی اطلاعی به دست آورند. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه گذشته 22 اوت سید علی عالمزاده، ابوالفضل آجرلو، مشتبه و تنپور نادرانی، علیرضا رنجبر و پژمان پیران پناهندگان سیاسی مقیم شهر مرزیوان که در انتظار انتقال به کشورهای پناهنده پذیر بودند توسط مأمورین پلیس به طرز مشکوکی بازداشت شدند و هنوز پس از گذشت 5 روز از سرنوشت آنها خبری در دست نیست. چند تن از پناهجویان ایرانی که در حین بازداشت این 5 تن در محل بودند میگویند آنها را از اداره پلیس به محل دیگری منتقل کردند. این پناهجویان که ادعا میکنند توسط پلیس وان تهدید شدند حاضر نیستند صدای آنها در رادیو فردا پخش شود. جمال حسینی پناهجوی مقیم وان و یکی از دوستان بازداشت شدگان میگوید ابتدا پلیس گفته است این افراد را به جایی میفرستیم، اما یک روز بعد منکر هر گونه بازداشت آنها شده است. جمال حسینی:
روز امضا بوده، اینا رو برگه امضاشون یک نوشته گذاشته بودن مبنی بر این که شما خروجیتون اومده برای سفارت. اینا هم همشون رفتن داخل، بعد اونجا بازداشت شدن. یعنی نگرشون داشتن چند لحظه ای و بچه هایی که دیدن اینا رو با دست بنده و بندیرون زیاد بودن، 3-4 نفر بودن. 2-3 نفر هم داخل امضا اینا دیدن که برگه خروجی رو گذاشتن داخل پرونده شون. آقای عالمزاده با دوچرخه رفت بودن اونجا، دوچرخه هم پارک کرده بودن جلوی امضا و دوستشون که همخونه ایشون باشه وقتی که مراجعه میکنن به پلیس میبینن که دوچرخه همونجا خوف شده به تیر چراغ برق و شخصی که باش اومده آقای عالمزاده نیستن. رفتن پلیس و گفتن که ایشون کجاست، گفتن که ایشون رو ما میفرستیم بره، یه همچین جمله به کار بردن و بعدم گفتن کجا، گفت اونو دیگه خودمون میدونیم و همینجا دیگه. بعد از اون فردای اون روز دیگه اصلا پلیس گفت که اصلا ما از اینا خبر نداریم.
در این رابطه دفاتر یو این وان و آنکارا به رادیو فردا گفتند تلاشهایی را برای دریافت اطلاع درباره سرنوشت این افراد انجام دادیم، اما تاکنون به نتیجه‌ای نرسیدیم. متین چوراباتیر سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد در آنکارا:
پیش ایران سنر دشه دیدنی دویدوک فقط کانفرمه ادمدیک، غیر رسمی یونلرلا دویدوک.
بازداشت 5 ایرانی را از طرق غیر رسمی شنیده ایم، فقط نتوانسته ایم تایید خبر را دریافت کنیم. اکنون منتظر توضیحات رسمی پلیس هستیم. دفتر ما از مسئله اطلاع دارد و خواستار توضیح دولت شده است. متین چوراباتیر در پاسخ به این سوال که آیا نگرانی پناهجویان سیاسی ایرانی از احتمال دیپورت این افراد ممکن است واقعی باشد تاکید کرد امیدوار است چنین اتفاقی رخ ندهد. پناهجویان و پناهندگان ایرانی مقیم ترکیه نگرانند گسترش مناسبات امنیتی و اقتصادی آنکارا تهران باعث استرداد مخالفین جمهوری اسلامی شود. این سوال و مسئله بازداشت سید علی عالم‌زاده، ابوالفضل آجرلو، مجتبی و تنپور نادرانی، علیرضا رنجبر و پژمان پیران را که در گذشته سه تن از آنها در ایران زندانی سیاسی بودند با مدیریت پلیس وان و امنیت کل ترکیه در آنکارا در میان گذاشتم. رئیس پلیس وان و امنیت ترکیه حاضر نشدند در این رابطه اطلاعاتی را در اختیار رادیو فردا قرار دهند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
به عراق می رویم. دستیابی به پیشنویس توافقنامه مشترک میان رهبران شیعه، سنی و کرد عراق در شامگاه روز یکشنبه در حالی صورت می گیرد که نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در اولین سخنرانی عمدهش درباره سیاست خارجی این کشور خواهان تعیین جدول زمانی برای بیرون رفتن نیروهای خارجی از عراق شد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در دیدار عصر روز یکشنبه میان رهبران مذاکره کننده شیعه، سنی و کرد عراق، شرکت کنندگان گفتند زمینه مشترکی را در راه رسیدن به صلح و ثبات ملی یافتند. اما این دیدار که با حضور رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق برگزار شد، نتوانست از جناح سنی عراق قول بگیرد که نمایندگان خود را به دولت بازگردانند. در ملاقات دیروز یکشنبه، چهره هایی چون نوری المالکی نخست وزیر عراق، عادل عبدالمهدی معاون شیعه رئیس جمهور، طارق الهاشمی معاون سنی رئیس جمهور، مسعود بارزانی رئیس کنونی دولت خودگردان کردستان عراق و جلال طالبانی رئیس جمهوری کرد عراق گرد هم آمدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آنان اعلام کردند که بر سر مسائلی چون انتخابات استانی، آزادی زندانیانی که بدون جرم بازداشت شده اند و تغییر قانونی که مانع داشتن شغل‌های دولتی برای اعضای سابق حزب بعث می‌شود به توافق رسیدند. بسیاری از زندانیان و اعضای سابق حزب بعث اعراب سنی هستند که از دولت نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق ناراحتند. سنی ها همچنین نگران قانون نفت هستند، زیرا استانهای سنی نشین در مقایسه با مناطق شیعه نشین و کرد از سهمیه درآمد نفت بسیار کمتری برخوردارند. پیش از برگزاری ملاقات شب یکشنبه میان رهبران گروه‌های مختلف عراقی، نوری المالکی منتقدان آمریکایی دولت عراق را محکوم کرد و هشدار داد سناتور هیلاری کلینتون و دیگر دموکرات‌هایی که خواستار تعویض نخست وزیر عراق شدند، بهتر است از چنین برخوردهایی خودداری کنند. طارق الهاشمی، یکی از سخنگویان بزرگترین جناح سنی عراق، گفت مصالحه سیاسی جدید میان رهبران اعراب سنی عراق، شیعیان و کردها برای پایان دادن به تحریم عرب‌های سنی در دولت عراق کافی نیست و وزیران سنی تنها در صورتی به کابینه برمی‌گردند که اصلاحات مورد نظرشان انجام شود. خبرگزاری رویترز می نویسد رهبران سیاسی عراق پیشتر نیز از توافقهای بزرگ میان خود سخن گفتند، اما در اجرای آنها یا حل جزئیات درماندند. از سوی برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه به خاطر اظهار نظرش مبنی بر لزوم برکناری نوری المالکی از سمت نخست وزیری عراق عذرخواهی کرد. آقای مالکی روز یکشنبه خواستار عذرخواهی نخست وزیری فرانسه به خاطر سخنانش در گفتگو با نشریه نیوزویک شده بود. آقای کوشنر همچنین گفته است با عذرخواهی او حقایق تغییر نمی کند. در مصاحبه نشریه نیوزویک با وزیر خارجه فرانسه که در وبسایت این نشریه قرار دارد، به نقل از آقای کوشنر گفته می شود که عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهور شیعه عراق باید به جای نوری المالکی در سمت نخست وزیری این کشور قرار گیرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 18:53 دقیقه به وقت تهران است. مجله شامگاهی را با گزارشی از افغانستان ادامه می دهیم. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در گزارش مشترکی میگویند میزان کشت خشخاش در افغانستان در سال گذشته حدود 18% افزایش یافته و همکنون حدود 95% تریاک جهان در این کشور تولید میشود. این گزارش فساد و ناامنی را علت اصلی افزایش کشت خشخاش برشمرده است. علی جویباری، گزارشگر رادیو فردا در کابل، گزارش میدهد.
سازمان ملل متحد نسبت به افزایش کشت خشخاش در افغانستان هشدار داده و امروز یک مسئول سازمان ملل در کابل اعلام کرد که یافته‌های گزارش این سازمان بیانگر ارتباط قوی بین شورش‌ها و افزایش کشت خشخاش در افغانستان است. آنتونیو ماریا کوستا، مسئول اجرایی دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل، در کابل گفت زمانی که حکومت نمی‌تواند مناطق را کنترل کند و حاکمیت قانون در آن مناطق از بین می‌رود، جرایم جنایی از جمله تولید مواد مخدر افزایش می‌یابد. آقای کوستا تأکید کرد که چنین وضعیت در جنوب افغانستان حاکم است.
We have clearly identified a link between drug trafficking.
ما به صورت واضح دریافته ایم که رابطه جدی بین قاچاق، تولید و اقتصاد مواد مخدر در جنوب افغانستان و شورش های موجود در این بخش کشور وجود دارد. مسئول اجرایی دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد وضعیت فعلی را ناکامی همه ارگان‌های داخل در افغانستان دانست. او گفت که ناتوانی در مهار تولید مواد مخدر ناکامی دولت افغانستان و جامعه جهانی و نیروهای بین‌المللی یاری امنیتی است. آقای کوستا تاکید کرد وزارتخانه‌های افغانستان توانایی برنامه‌ریزی دقیق را نداشتند و گفت که جامعه بین‌المللی نیز نتوانسته در 6 سال گذشته بازارهای وسیع متقاضیان را در کشورهای مختلف ببندد. نکته ای که آگاهان افغان بران تأکید دارند و میگویند اگر بازارهای تقاضای مواد مخدر در مناطق مختلف جهان از بین نرود، مهار کشت خشخاش در افغانستان ناممکن خواهد بود. با این حال وزارت کشور افغانستان نیز تأیید کرده است که در چند استان این کشور کشت خشخاش در سال گذشته افزایش داشته است. ژنرال داوود داوود معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور افغانستان امروز در کابل گفت که حدوداً 6 استان افغانستان شاهد افزایش تولید مواد مخدر بوده است.
محدود میشه تنها در 6 ولایت یا در 5 ولایتی که اونجا در قدم علمان نتونستیم امنیت تامین کنیم به صورت درست. و بیشترین افزایش در ولایت هلمند است که در حدود بین 50 تا 60 درصد کل کشت نار در افغانستان.
انحصارات مقام سازمان ملل و مقامات افغان در آستانه نشر گزارش سازمان ملل درباره وضعیت تولید مواد مخدر در سطح جهان بیان می شود. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
از جمعه تا جمعه،
از جمعه تا جمعه ویژه برنامه است برای مروری بر مهمترین اخبار ایران در هفته‌ای که می‌گذرد.
از جمعه تا جمعه،
هر جمعه در مجله شامگاهی ساعت 19.
نوبت می‌رسد به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. تازه‌ترین خبرهای ورزشی را در گزارش فریبرز غریب می‌شنویم.
دنیای ورزش.
قهرمانی تیم والیبال نوجوانان ایران در مسابقات جهانی در مکزیک خبر اول و بحث روز ورزش در این کشور است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، حداد عادل رئیس مجلس و محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی هر کدام طی پیام‌های جداگانه‌ای در صدا و سیمای این کشور پیروزی تیم نوجوانان والیبال ایران را در رقابت‌های جهانی تبریک گفتند. داورزنی رئیس فدراسیون والیبال هم در مصاحبه‌ای با تلویزیون جمهوری اسلامی وعده پاداش و جایزه‌ای در خور توجه به بازیکنان تیم نوجوانان داد. تیم والیبال نوجوانان ایران بامداد دوشنبه در مسابقه فینال رقابت‌های جهانی در کشور مکزیک با پیروزی 3-2 بر تیم چین به مقام قهرمانی رسید. سایت رسمی فدراسیون بین‌المللی والیبال فیبا پس از خاتمه دهمین دوره رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان در مکزیک تیم ایران را به عنوان قهرمان جدید این پیکارها معرفی کرد. در بخشی از نوشته این سایت آمده ایران با کسب نخستین قهرمانی خود در بازی‌های نوجوانان جهان در سال 2007 نامش را در کتاب تاریخ این پیکارها ثبت کرد. در رده‌بندی کلی این بازی‌ها که امروز اعلام شد، پس از تیم والیبال ایران، تیم‌های چین، فرانسه، آرژانتین، لهستان، بلژیک، برزیل، هند، روسیه و آلمان در مکان‌های دوم تا دهم جهان قرار گرفتند. همچنین در مسابقه فینال مشتبه قیاسی بازیکن تیم ایران با کسب 30 امتیاز به عنوان بهترین و امتیازآورترین بازیکن زمین نام گرفت. علیرضا جدیدی دیگر بازیکن والیبال ایران هم عنوان بهترین دفاع رقابت‌های نوجوانان جهان را به خود اختصاص داد. و در قرعه‌کشی مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی در سال 2007 در برزیل، تیم ایران در گروه دوم در کنار تیم‌های آمریکا، پرتغال و اسپانیا قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری‌های این مسابقات از روز 11 تا 20 آبان ماه جاری در 4 گروه 4 تیمی در سواحل ریو دو ژانیرو در برزیل برگزار خواهد شد. 2 تیم از 3 تیم گروه ایران از تیم‌های صاحب نام و قدرتمند فوتبال ساحلی هستند. پرتغال قهرمانی اروپا را یدک می‌کشد و اسپانیا عنوان 4 اروپا را در کارنامه دارد. طبق برنامه اعلام شده تیم فوتبال ساحلی ایران طی روزهای 11، 13 و 15 آبان ماه به ترتیب در مقابل تیم‌های پرتغال، آمریکا و اسپانیا به میدان خواهد رفت. از بین 16 تیم شرکت کننده در مسابقات فوتبال ساحلی، تیم‌های امارات، ژاپن و ایران به عنوان تیم‌های اول تا سوم قاره آسیا در این بازی‌ها حضور دارند. فریبرز فریب، رادیو فردا.
با یاری فیلتر شکن‌های رادیو فردا به تازه‌ترین اطلاعات و خبرها آزادانه دسترسی خواهید داشت. امروز می‌توانید از این فیلتر شکن استفاده کنید. مردادی.com. تا لحظات دیگر بخش دوم مجله شامگاهی امروز را آغاز می‌کنیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران و 17:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ادامه دهیم، محمد زرقامی نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، آلبرتو گونزالس، وزیر دادگستری آمریکا، از سمت خود استعفا کرده است. بنابر این گزارش، آقای گونزالس روز جمعه در تماسی تلفنی با جورج بوش رئیس جمهوری از مقام خود استعفا کرد و قرار است امروز دوشنبه 27 اوت خبر استعفای خود را رسما اعلام کند. شماری از نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه آقای گونزالس را متهم کرده بودند که 8 تن از دادستان‌های فدرال را با انگیزه سیاسی از کار برکنار کرده و خواهان استعفای او شده بودند. اما در ایران، آیت الله عمید زنجانی رئیس دانشگاه تهران صبح امروز در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تایید کرد که شورای بدوی کمیته انضباطی این دانشگاه برای حسین بشیریه و هادی سمتی از استادان این دانشگاه حکم اخراج صادر کرده است. او افزوده که در تلاش است تا در شورای تجدید نظر دانشگاه این احکام لغو شود. رئیس دانشگاه تهران در مورد وضعیت بهزاد شاهنده استاد دیگر این دانشگاه گفته است که هنوز حکمی برای او صادر نشده. محمد مهدی زاهدی وزیر علوم و آموزش عالی جمهوری اسلامی دیروز گزارش‌های مربوط به صدور حکم اخراج شماری از استادان دانشگاه‌ها را نادرست خوانده بود. آقای زاهدی همچنین امروز خبر استعفای رئیس دانشگاه تهران را تکذیب کرد و آن را شایعه خواند. در فرانسه، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در سخنرانی امروز خود در زمینه سیاست‌های کلی این کشور گفت که فرانسه مصمم است از دستیابی ایران به توانایی ساخت بمب هسته‌ای جلوگیری کند. آقای سارکوزی افزود که ایران دارای بمب هسته‌ای پذیرفتنی نیست و فرانسه از هیچ کوششی برای فروگذار نخواهد کرد تا جمهوری اسلامی را متقاعد کند که مذاکرات جدی با اروپا، آمریکا، چین و روسیه نفع بیشتری برای ایران دارد. در روسیه هم دادستان کل روسیه امروز اعلام کرد که چند تن از 10 نفری که امروز به دست داشتند در قتل آنا پولیتکوفسکایا، روزنامه‌نگار روس، متهم شدند از ماموران امنیتی این کشور هستند. به گفته دادستان روسیه، رهبری گروه متهمان با یک مرد اهل چچن بوده و این گروه در قتل 3 سال پیش یک روزنامه‌نگار آمریکایی با نام پول کلبنیکوف نیز دست داشتند. آنا پولیتکوفسکایا روزنامه‌نگار زن روس و از منتقدان ولادیمیر پوتین و نقض حقوق بشر در چچن بود که سال گذشته در آپارتمانش در مسکو به قتل رسید. و باز هم در فرانسه، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در اولین سخنرانی عمده‌اش درباره سیاست خارجی این کشور نکات اصلی سیاست‌های خود را برشمرد. آقای سارکوزی در گردهمایی سفیران فرانسه در خارج از کشور در پاریس خواهان تعیین جدول زمانی برای بیرون رفتن نیروهای خارجی از عراق شد. او افزود که معتقد به دوستی و نزدیکی اروپا با آمریکاست، اما در این حال معتقد است که حضور اروپایی مقتدر در صحنه بین المللی میتواند به ظهور نظام جهانی کارآمدتر و عادلانه‌تر کمک کند. خانم منظور.
نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با محمد زرقامی. در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا، پیش از برنامه هفتگی نگاه تازه، به گزارشی درباره صدور حکم اعدام برای 2 شهروند کرد ایرانی توجه کنید. یکی از مسائلی که این روزها به صورتی گسترده مورد توجه مجامع دفاع از حقوق بشر قرار گرفته، صدور حکم اعدام برای 2 شهروند کرد ایرانی در شهر مریوان است. این دو تن با نام‌های عدنان حسنپور و هیوا یا عبدالواحد بوتیمار به اتهام محاربه به اشد مجازات محکوم شدند. گرچه هر دوی آنها سابقه فعالیت‌های مطبوعاتی داشتند، اما به گفته وکیل مدافع پرونده صالح نیکبخت، اتهامی که به صدور حکم اعدام برایشان منجر شده ربطی به فعالیت‌های رسانه‌ای ندارد. در همین حال آقای نیکبخت در مصاحبه‌های خود تصریح کرده است که حتی با فرض صحت اتهامات وارد شده، مجازات موکلین او اعدام نیست. نیوشا بغراتی گزارش می‌دهد.
عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار از حدود 45 روز پیش در اعتراض به حکم صادر شده و آنچه که عدم رسیدگی درست به پرونده نامیدند، دست به اعتصاب قضا زدند. مسئله‌ای که نگرانی فعالان حقوق بشر و خانواده ی آنها را دوچندان کرده است. لیلی حسن‌پور، خواهر عدنان، در گفتگو با رادیو فردا وضعیت برادر خود را این گونه توصیف می‌کند.
متأسفانه چند روز قبل که وکلا اونا رو دیده بودن گفتن که حال هر دوتاشون خیلی وخیمه و تا الان جمهوری اسلامی هیچ کاری نکرده و اصلا یه پزشکم برای اونا نبرده. ما خیلی نگرانیم از تمام جهانیان، از تمام کسانی که صدای منو میشنون. من ازشون میخوام که برای ایران فشار بیارن، حداقل اونا رو به زندان عمومی منتقل کنن، حداقل یه پزشکی ببرن براشون.
اما چنان که خواهر این محکوم به مرگ میگوید، این ابراز نگرانی ها تا کنون نتیجه‌ای به دنبال نداشته است.
نامه‌ای به آقای شارودی زدن، هر دو وکیل، آقای نیکبخت و آقای دشمندی، و تا حالا متاسفانه آقای شارودی هیچ جوابی به اونا نداده.
همین مسئله باعث شد که سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی را رسما مسئول هر گونه اتفاق احتمالی در آینده بداند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در این نهاد دفاع از آزادی بیان در پاریس:
ما از مسئولین جمهوری اسلامی ایران خواستیم که مسئولیت پذیر باشند و بپذیرند که جان این دو روزنامه نگار در خطر است. به ویژه بعد از آن که به طور مشخص آقای امجدی دادستان سنندج هم اعلام کردند که بدون امر آقای شاهرودی هیچ کاری رو انجام نمیدن. در این رابطه گزارشگران بدون مرز اعلام کرده که مسئولیت سلامت و حفظ جان این دو روزنامه نگار شخصا بر عهده آقای شاهرودی است.
اما مسئله‌ای که در این پرونده تا حدی مناقشه برانگیز ظاهر شده، هویت حرفه‌ای این دو محکوم به مرگ است. در حالی که حامیان حقوق بشر از این افراد به عنوان روزنامه نگار نام می‌برند، وکیل مدافع آنها اتهاماتشان را به نحو دیگری توصیف می‌کند. به گفته ی صالح نیکبخت، اتهام هیوا بوتیمار که منجر به صدور حکم اعدام برای او شده، معامله غیرقانونی اسلحه شامل 650 فشنگ کلاشنیکوف و 57 گلوله RPG است. وی همچنین در مصاحبه‌های خود عنوان کرده که حکم اعدام برای عدنان حسن‌پور نیز بر اساس 3 اتهام مجزا صادر شده است. این اتهامات عبارتند از ارتباط با افرادی در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، فراری دادن 2 متهم تحت تعقیب در استان خوزستان و کمک به خروج غیرقانونی آنها از مرز، و اتهام سوم داشتن دستگاه جهتیاب موسوم به GPS و همچنین برداشتن مختصات از 9 مرکز نظامی ایران. اتهاماتی که از سوی خانواده آقای حسن‌پور رد می شود. لیلی حسن‌پور:
من به عنوان خواهر عدنان به هیچ وجه این اتهامایی که به عدنان زده شده یا زیر فشار اگر عدنان چیزی گفته قبول ندارم. عدنان یه روزنامه‌نگار مستقل بوده، هیچ ارتباطی با هیچ احزاب سیاسی نداشته، چه در ایران و چه در خارج از ایران.
در همین حال شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، نیز در گفتگو با رادیو فردا ضمن تأکید بر اهمیت فعالیت‌های صالح نیکبخت به عنوان وکیل پرونده بر روزنامه نگار بودن عدنان حسن‌پور صحه می‌نهد.
خواهر آقای حسن‌پور به دفتر من آمده بودن و مدارک متعددی دال بر ژورنالیست بودن ایشان و حتی اینکه به عنوان ژورنالیست نمونه مورد تقدیر قرار گرفتن من نشون دادم. من وکیل این پرونده شدم و نتیجه از کم و کیف آنچه که در پرونده اتفاق افتاده بی خبر هستم، ولی فکر میکنم که وکیلشون تمام تلاش خودشون رو به کار خواهند برد تا اینکه بیگناهی ثابت بشه.
به گفته یه صالح نیکبخت، وکیل مدافع این دو شهروند کرد ایرانی، آقای حسن‌پور در حال حاضر دارای 2 پرونده جداگانه در دستگاه قضایی است. آقای نیکبخت گفته است که فعالیت‌های مطبوعاتی عدنان حسن‌پور هم‌اکنون در پرونده‌ای جداگانه تحت بررسی قرار دارد و هنوز حکمی برای آن صادر نشده است. وی تصریح می‌کند که حکم اعدام برای اتهاماتی مجزا صادر شده. در واکنش به این مسئله، رضا معینی از گزارشگران بدون مرز در مصاحبه با رادیو فردا تأکید می‌کند که اصل موضوع خبرنگار بودن متهمین و دفاع از جان این دو محکوم برای سازمان وی حاوی اهمیت است. مسئله‌ای که به گفته او فصل اشتراک این سازمان و وکلای مدافع پرونده نیز محسوب می‌شود.
که ما این دو متهم رو به قول جمهوری اسلامی روزنامه نگار می دانیم، این که برای ما اهمیت داره دفاع از روزنامه نگاران در ایران، به هر صورت مجموعه ایه که در یک خواست اما هم آقای نیکبخت و هم دیگر وکلا با هم اتفاق نظر داریم و اون عدالت برای این دو روزنامه نگاریه که امروز جانشان در خطر است.
اما اگرچه به گفته وکیل مدافع پرونده اتهام عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار ارتباطی به فعالیت‌های مطبوعاتی ندارد، با این حال به گفته آقای نیکبخت هیچ یک از اتهامات مطرح شده نیز در دستبندی محاربه واقع نمی‌شود و به همین جهت مجازات آنها اعدام نیست. از عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان در تهران و عضو هیئت مؤسس قانون دفاع از حقوق بشر در ایران، میپرسیم که با استناد به قوانین جمهوری اسلامی مجازات اتهامات وارد شده به این دو شهروند کرد با فرض صحت آنها چیست؟
هیچ کدوم از اون موارد ادعایی به نظر من از مواردی نیست که درباره اونها مجازات که قانون تعیین کرده اعدام باشه، چرا که در رابطه با محض محاربه و افساد فی الارض در قوانین جمهوری اسلامی ایران باید حتما به شکل مسلحانه انجام شده باشه. همه این موارد در مواد 183 الی 187 188 قانون مجازات مطرح شده. اتهامات مطرح شده مشمول هیچ کدوم از این مواد قانونی که اسم بردم نیست. اگر بحث تبلیغ علیه نظام باشه، حد اکثرش 3 ماه تا 1 سال حبس طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی. اگر بحث فراری دادن کسانی که محکومیت داشتن یا مجرم بودن یا متهم بودن، باز حد اکثرش 3 سال حبسه طبق قانون 551 قانون مجازات اسلامی. اگر تو دنیای امروز میدونید که به فرضی که دشمنان این مرز و بوم بخواهن تجاوزی تجاسری به مرز پرگوهر ایران خدا نکرد داشته باشن، نیازی به نمیدونم تهیه نقشه پادگان و استحکامات نظامی وجود نداره، چون امروز با از سیستم ماهواره و سیستم های مدرن دیگه نیازی مثل قدیم نیست که کسی رو بفرستن از نمیدونم پادگانی نقشه ای تهیه بکنه. حالا به فرض این که کسی از استحکامات نظامی نقشه برداری کرده باشه از این مسائل، همه اینا نهایتا طبق قانون ماده 503 قانون مجازات اسلامی حد اکثر تا 3 سال حبسه، دیگه بحث اعدام و محاربه مطرح نمیشه به فرض اینکه چون این چیزی صحت داشته باشه.
آقای سلطانی همچنین هیوا بوتیمار را نیز با فرض صحت اتهامات وارد شده با توجه به قوانین ایران مستحق حکم اعدام نمی داند.
به نظر بنده آقای بوتیمار با این فرض که بدون اینکه وابستگی تشکیلاتی به جایی داشته باشه و نه قصد براندازی داشته باشه، صرفاً به عنوان یک دلال اصله، یعنی بنا به این فرض اسلحه تهیه کرده باشه، مقدارش هر چقدر میخواد باشه و این اسلحه را در قالب یه معامله به دیگری واگذار کرده باشه، این عمل حد اکثر 3 سال حبس داره، نه اینکه محاربه و افساد فرهنگ.
این وکیل دادگستری همچنین یادآور میشود که تمامی اتهامات وارده تنها در صورتی میتواند جنبه قانونی به خود بگیرد که روند بازپرسی و دادرسی در فضای قانونی و در حضور وکیل انجام شود.
برای هر اتهامی دلایلی ممکنه ارائه بشه. قبل از این که به اون دلایل پردازیم، یکی از اساسی ترین مسائل که در اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ذکر شده، دلایل نباید از طریق غیر قانونی تحصیل شده باشن. پس ممکن است ما نمیدونیم همین که متهمی رو میگیرن در سلول انفرادی نگه میدارن، ارتباطش رو با عالم خارج قطع میکنن و با وکیلش حق ارتباط نداره و تحقیقات مقدماتی در یک فضای بسته وجود داره، نحوه گرفتن این اقرارها، نحوه گرفتن این شهادتها و گواهیها تحت علامت سؤاله و به نظر من به فرض اینکه متهمین سیاسی هم اقرارهایی داشته باشن، چون غالبا از طریق غیر قانونی در مسائل سیاسی امنیتی تحصیل میشه، فاقد اعتبار قانونی. لذا طبق اصل 168 قانون اساسی تمام محاکمات سیاسی باید با حضور هیئت منصفه و به طور علنی هم باید انجام بگیره، که به نظر میرسه متاسفانه درباره متهمین سیاسی به ندرت دیده شده که موازین قانونی مربوط به دادرسی عادلانه مراعات شده باشه. طبعا از جزئیات قضیه چون وکیل آقای حسن پور یا بوتیمار نیستم اطلاع دقیق ندارم، ولی اون چیزی که پیش بینی میکنه و اون چیزی که بر اساس موارد شبیه این موارد ما اطلاع داریم و بر اساس پرونده‌ای که تا حالا داشتم، خیلی به قاطعیت میتونم بگم در قالب موارد متهمین سیاسی محرومن از شرایط دادرسی عادلانه.
آخرین خبرها حاکی از وضعیت جسمانی بسیار وخیم این دو محکوم به اعدام است که از حدود 1.5 ماه پیش در اعتراض به روند دادرسی دست به اعتصاب قضا زدند. لیلی حسنپور، خواهر عدنان.
اونا فقط در این مدت تنها از آب استفاده کردن و فقط آب نوشیدن. عدنان مخصوصا تا زهیوان تا اونجایی که یادم باشه هیچ دونه مریضی نداشتن قبل از اینکه به زندان برن و میگفتن که چششون گود شده، چشاشون بعد رنگشون زرد بوده.
شیرین عبادی، حقوقدان و مدافع حقوق بشر در تهران، با ابراز نگرانی از این وضعیت، شرایط یاد شده را با شرایط اکبر محمدی فعال جنبش دانشجویی مقایسه می کند که سال گذشته در پی اعتصاب قضا در زندان اوین جان خود را از دست داد.
من در کل می توانم صحبت کنم که با اعدام مخالفم و مخصوصا اعدام برای متهم سیاسی. امیدوارم که هرچه زودتر با صدور خوشت طبعه بیرون بیان و توجه مقامات قضایی را به این مسئله جلب کنم که در اعتصاب قضا هستند و امیدوارم که شاهد اکثر دیگری که در زندان متاسفانه جانش را از دست داد نباشید.
صدور حکم اعدام برای عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار که همزمان با افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام در ایران صورت گرفته، نگرانی و اعتراض بسیاری از مراجع حقوق بشری در داخل و خارج از کشور را به دنبال داشته است. در حال حاضر، بنابر آمارهای اعلام شده، ایران بالاترین میزان اعدام نسبت به جمعیت را در تمامی جهان به خود اختصاص داده است.
گزارش نیوشا بغراتی بود. مانند هر دوشنبه در این ساعت برنامه هفتگی نگاه تازه را می شنویم.
نگاه تازه.
سلام به همه شنونده های وفادار برنامه نگاه تازه، اونایی که تو آخرین ماه تابستونم هر جا که باشن نگاه تازه رو دنبال میکنن. در این آغازین روزهای شهریور ماه میخوام ببرمتون به کشور سردسیر سوئد و همتون رو با یه جوون موزیسین ایرانی آشنا کنم، خواننده‌ای که عاشق رقص و ریتم سالساس و میخواد تو آلبوم تازش از این گونه موسیقی آمریکای جنوبی استفاده کنه. اگه تا دیروز آرش و لاله رو میشناختین، خواننده‌هایی که کارشون رو تو سوئد شروع کردن، امروز ساسان رو هم به اونا اضافه کنید. ساسان امشب با برنامه نگاه تازه است.
چه کنم با دل بی سر و سامان، چه کنم با غم بی پایان، چه کنم من در کوی محبت شده ام آبر سرگردان، چه کنم با دل سر.
فکر میکنم بد نباشه از دلیل اولیه مهاجرتت به سوئد بپرسم و اینکه چقدر با خواننده شدنت رابطه داره، یعنی خوانندگی از نقطه نامعلومی به پرونده مهاجرتت اضافه شد؟
نه، صد درصد همین مسئله خوانندگی بود. دقیقا خیلی هم سعی کردم که بتونم از طریق وزارت ارشاد مجوزی بگیرم و شروع به کار بکنم اینا، ولی متاسفانه تو ایران پارتی بازی و این حرفا خیلی زیاده و به خاطر همین شد که از طریق دوستم کوروش که واقعا خیلی کمکم کرد، من تونستم بیام سوئد و از همون اول کارام شروع کردیم فعالیت هامو.
اما به ظاهر فکر میکنم 4 سال پیش وضعیت موزیک پاپ داخل ایران خیلی بهتر بود و تازه جوونا استارت این کارو زده بودن.
هنوز به اون صورت راه نیفتاده بود، به اون شکل هنوز نه ماهواره MITV وجود داشت که بخواد مثلا جوونا بتونن ویدیو کلیپ باشن از اونجا پخش بکنن و واقعا سخت بود. یعنی حداقل اگرم راحت تر بود، اون موقع ما راهشو زیاد بلد نبودیم و به هر حال تو ایران لازمه که آدم واقعا راهشو بلد باشه، وگرنه به مشکل برمی‌خوره.
دقیقا منظورتو متوجه نشدم. جدا از تموم این مسائلی که گفتی، چه چیزی باعث شد که تو ترجیح بدی بیای سوئد؟
اون موقع که من بودم انگار یه چیز غیر ممکن بود مثلا خواننده شدن، حداقل برای من اینطوری بود. با وجود اینکه خود من کلاسای مثلا پیانو میرفتم، اون موقع کلاسای مثلا خوانندگی سولفژ خونی توی فعالیت بودم، با این وجود یه دونه پروسه خیلی بزرگی بود، بیشتر کنتاکت داشتی، پول خیلی لازم بود اینا و موقع متاسفانه ما اونقدر نه بودجه بود نه اینکه دستمون میرسید به اون مجوز و اصلا انگار که یه دونه واقعا یعنی خواب بود واقعا خواننده شدن. فکر میکردم که واقعا اگه بیام این ورتر به آمریکا نزدیکتر بشیم و به شرکت‌هایی که خارج از کشور هستن واقعا کمک‌هایی میتونیم بگیریم. البته من به آمریکا نرفتم هنوز برم و با اونا کار بکنم، ولی توی همین سوئد هم خیلی از هنرمندان اینجا بودن که کمکم کردن. نمونهشون مثلا آقای عبی یگانه، آقای بهرام نگری، آقای رضا رحیمی توی ویدیو کار خیلی خوبی داشتن، ایشون آقای مسعود تهرانی که دیگه برای همه شناخته شده هستن، سازنده یار دلستانی هم.
از وقتی اومدی پیشم گفتم عاشق نمیشم، گفتی اگه شدی چی، گفتم دیوونه میشم، تا فهمیدم یکی دیگه تو زندگیته، گفتم برو جدا شو یا من نیستم حالیته، تا دیدی واسه ریختن.
به نظر من تو آلبوم شماره یکت خیلی تحت تاثیر فضای خاص موسیقی تو اروپا نیستی و سعی کردی خودتو به فضای کار هنرمندی که تو لس آنجلس کار میکنن نزدیک کنی و حتی تو بعضی از کارات این شباهت هم به چشم میاد.
ببینید، همیشه وقتی یه نفر یه کاری رو شروع میکنه، به نظر من اول کارمونم بود، مسلماً آدم الهام میگیره از کارهایی که بازار بیشتر داره. خب ناخودآگاه این فکر، مثلا میگه برای پیشرفت کارم که من در آینده بتونم اون کاری که خودم دوست دارم بتونم انجام بدم، باید یه سری فضاکاری ها باید بکنم که حتی آهنگایی که خودم دوست ندارم برای بازار بفروشم. این اولی فکر من بود که تو اون موقع، ولی بعدها نظرم واقعا عوض شد. نظرم به این رسید که واقعا هر آهنگی که با احساس ساخته بشه فرقی نمیکنه، چه آهنگ شاد باشه چه آهنگ غمگین باشه، واقعا فروش هم میکنه، به غیر از اینکه محبوبیت رو تو دل مردم جا میکنه.
البته جالب اینه که تو آلبوم دومت که اسم لاف سانگ رو روش گذاشتی، رفتی سراغ اجرای ترانه های معروف خواننده های شناخته شده با آرنجمان تازه تر و بین این آلبوم با آلبوم اولت یه فاصله گذاری اتفاق افتاده. این تغییر ناگهانی فضا دلیلش چی بود؟
توی ذهن من هیچ مزه خاصی وجود نداره که من توی چه سبکی بخوام بخونم و هر سبکی که توش احساس برای من داشته باشه برای من ارزشو داره که روی آهنگ کار بکنم و باعث بشه که من تحت تاثیر قرار بگیرم، حتما روی آهنگ کار میکنم. و راجبه همین آلبوم دوم، بعضی آهنگا هستن که با احساس ساخته میشن، منم سعی کردم که بتونم با صدای خودم اجراشون کنم و همین که خودم به اون احساس برسم. داشت
یه دنیا فاصله است بین من و تو، تو اونجا با من این سوی ترانه، پدر یادت نمیذاره بخوابم، برای عشق من دوریت بهانه، برای عشق من دوریت بهانه.
اما الان تو اونجایی که میدونم مدتیه داری روی آلبومی کار میکنی که توش از موسیقی سالسا استفاده شده.
درست، من همیشه وقتی که مثلا فستیوالی چیزی بود اینجا همیشه سعی میکردم که برم و نگاه بکنم و همیشه برام رقص سالسا یه رقص خیلی زیبا بود، همیشه دوست داشتم که بتونم این کار بکنم و بالاخره سال پیش شروع کردم و دائما هم تمرین کردم و سعی میکنم که توی ویدیوهام هم بتونم استفاده کنم از این رقص.
چقدر فکر میکنی ریتمای تند و تیز سالسا شنونده ایرونی رو جذب کنه با توجه به اینکه ایرونی ها خیلی دوست دارن که موسیقی با کلام باشه و سالسا بیشتر رو ریتم متمرکزه، تو قراره با این مسئله چیکار کنی؟
خب ببینید، در شروع که آدم مثلا یه سبک جدیدی رو میخواد وارد بازار مثلا یک کشوری بکنه که تا به حال به ندرت بوده، در آغاز ممکنه که اون سبکی که شروع میکنه با ترانه هم ممکنه اون تلفیق و اون رابطه خاص رو نداشته باشه، با گوشه اون هماهنگ نباشه. این آلبوم استی که من الان میخوام ارائه بدم بیشتر روی ریتم تاکید کرده و از خواننده دختر دیگه هم دارم استفاده میکنم که ایشون کلمبیایی هستن، خانم الیزابت سیلوا، که یه کارا فعلا با هم دیگه انجام دادیم. فکر میکنم که در آینده به ترانه هم خیلی بیشتر فکر خواهم کرد، ولی در حال حاضر بیشتر روی ریتم و رقصش تاکید دارم.
راستی یه سوالم تا یادم نرفته ازت بپرسم، تو مگه برای جوانای داخل ایران نمیخونی؟
خب بله، 100% به زمان فارسی که آدم میخونه برای جوانای کشورش و به حال حتی میان سالها و مسنترها هم میتونه.
خب پس چرا این وبسایت sasan.es فقط به زبان انگلیسیه؟
مطلب خیلی مهم و خوبی اشاره کردی. واقعا من واقعا چون سایت خودم هم خودم درست کردم و واقعا وقت نمیشه، ولی توی یکی از برنامه‌های بسیار نزدیکم هستش فارسی هم بهش اضافه بکنم.
اساساً جدا میشیم و میریم سراغ آرش البرزی که این هفته یه گفتگوی جالب و شنیدنی با توری گرمن، یک دختر بلاگر آمریکایی انجام داده که 4 سال تو ایران زندگی کرده و تجربیات خودشو در این زمینه تو وبلاگش به نام نگاهی از ایران نوشته. پس من کمتر حرف میزنم تا شما شنونده گفتگوی آرش با توری گرمن باشید.
خانم گرمن، ممکنه در مورد کتاب جدیدی که چاپ کردین توضیح بدی؟
While we were in Iran, we took thousands and thousands of pictures. And one thing that we realized.
وقتی که در ایران بودیم، هزاران عکس گرفتیم و متوجه شدیم که به رغم وجود عکاسان خیلی خوب، کتاب‌های عکس در مورد ایران چندان زیاد نیست. کتاب ما در مورد مسافرت و زندگی در ایران است. عکس‌ها بیشتر در مورد مردم است، ولی زندگی خصوصی آنها را محفوظ نگه داشته‌ایم. از خاطر انگیزترین عکس‌ها زمانی بود که مادر شوهرم فوت کرد و خانواده وی از من خواستند تا عکس‌هایی از مراسم بگیرم، اتفاقی که هرگز در آمریکا نمی‌افتد.
شما به عنوان یک آمریکایی که در ایران زندگی می‌کرد و با جامعه ایران در ارتباط بود، چه احساسی داشتید؟
I thought it was great being an American in Iran because people were so happy.
مردم در ایران هر وقت مرا می دیدند با خوشنودی برخورد می کردند. من احساس می کردم موجودی هستم که فقط مردم در تلویزیون دیدند و برایشان عجیب هستم. البته شاید هم برخی بگویند محبت مردم از روی تعارف بوده و برخی در درون احساسات ضد آمریکایی داشتند. ولی من همیشه احساس خیلی خوبی داشتم.
آیا فکر میکنید که توانسته اید از طریق وبلاگتون با ایرانی ها ارتباط برقرار کنید؟
I think that Iranians are natural storytellers and they love to tell stories, which is one reason I think there are so many blogs.
ایرانی ها قصه گوهای خوبی هستند. من فکر کنم تا حدودی توانستم از طریق بلاگم رابطه برقرار بکنم، زیرا برای ایرانی ها بسیار جالب است که از نگاه یک آمریکایی جریانات ایران را ببینند.
From an American point of view or from a foreign point of view.
شما نقش بلاگ رو در جامعه ایران چگونه ارزیابی میکنید؟ و فکر میکنید فیلترینگ تا چه اندازه بر وبگردی تاثیرگذار بوده؟
That's a very good question. I think one of the things in Iran is that because there are so few.
این سوال خوبی است. برای ایرانی‌ها بسیار دشوار است که با خارجی‌ها ملاقات کنند و یا عقاید خود را با گروه بزرگی در میان بگذارند. بلاگ موقعیت خوبی برای مردم به وجود می‌آورد تا بتوانند با دیگران تبادل نظر کنند. ولی به طور کلی بلاگ تأثیر جدی و مهم بر جامعه ایران ندارد، چون بسیاری از مردم کامپیوتر ندارند، اگرچه در شهرهای بزرگ کافه‌های اینترنت در بسیاری از مکان‌ها یافت می‌شود، اما فقط درصد کمی از مردم از اینترنت استفاده می‌کنند. فیلترینگ اگرچه مشکل آفرین است، ولی کسانی که از اینترنت استفاده می‌کنند می‌دانند چگونه فیلتر را دور بزنند. ولی بدترین چیز سرعت بسیار پایین اینترنت است.
آیا تصویرهایی که ما از جامعه ایران در رسانه‌های غربی می‌بینیم به نظر شما منعکس کننده واقعیت جامعه ایران است؟
I'll never forget when a photographer was visiting.
تصویرهایی که از ایران در رسانه‌های غربی می‌بینیم به هیچ وجه با واقعیت تطبیق ندارد. به یاد خبرنگار آمریکایی می‌افتم که برای گرفتن عکس به نماز جمعه در تهران رفته بود و تا نمازگزاران فهمیدند وی خبرنگار است، پرچم آمریکا را آورده و جلوی وی آتش زدند تا او عکس بگیرد. خیلی چیزها در ایران واقعاً نمایشی است. خبرنگاران غربی معمولاً به مناطق و یا منابع دسترسی دارند که دولت ایران می‌خواهد. اکثر مردمی که من در ایران ملاقات کردم استعداد عجیبی در بیان مطالب با طنز دارند. پس از سالها زندگی در ایران من متوجه میشوم که آنچه ایرانی ها به خبرنگاران میگویند جدی است یا طنز، ولی کسی که در غرب این را نگاه میکند نمیتواند متوجه شود.
easy for others to pick up.
خب شما هم میتونین با ما تماس بگیرین و تجربه های خودتون رو در زمینه مسائل گوناگون به ما بگین تا اگه جا داشته باشه اونا رو در قالب یه نگاه تازه مطرحش کنیم. شماره ما هست 2042-02-21-12-41-14. برنامه رو با ترانه تنهایی سروده منصور تهرانی و با صدای ساسان مهمون امشب برنامه‌مون به پایان میبرم. شب خوش تا هفته آینده.
وقتی یادم میشه تنهای
به لحظات پایانی مجله شامگاهی امروز میرسیم. با سپاس از همراهیتان مریم منظوری هستم.